با سلام و روز بخیر، نوبجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. از مهمترین های این برنامه: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حمایت سازمان همکاری اسلامی از روند انتخابات اعتماد مردم به این روند را افزایش میدهد. ادامه ناامنی ها و خشکسالی در افغانستان حدود 250,000 تن را در سال جاری میلادی مجبور به ترک مناطقشان کرده است و تهران سفیر جرمنی را دیروز فراخواند. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. زلمی خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در سفرش به عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولی آن کشور ملاقات کرده است. از کشته شدن 11 غیر نظامی در اثر اصابت یک راکت در هلمند گزارش شده و جرمنی یک تن را به اتهام تجاوز جنسی و قتل یک خبرنگار بلغاریایی بازداشت کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. زلمی خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در سفرش به عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولی عهد آن کشور ملاقات کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفته که این ملاقات دیروز در ریاض پایتخت این کشور انجام شد که در آن دو مقام روی تامین صلح و ثبات در افغانستان و نقش ریاض در آن صحبت کردند. این خبرگزاری جزئیات بیشتر در رابطه به سفر آقای خلیلزاد به عربستان سعودی ارائه نکرده، اما روزنامه پاکستانی دیلی تایمز به نقل از مقام های این کشور خبر داده که در ملاقات میان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و مقام های پاکستانی روی شمولیت عربستان سعودی در روند گفتگوهای صلح افغانستان توافق شده است. زلمی خلیلزاد در یک سفر در روزه از کشورهای منطقه دیدن می کند. او پیش از رفتن به عربستان سعودی از کابل و پاکستان دیدار کرد و قرار است به امارات متحده عرب و قطر که دفتر طالبان در آن فعال است نیز برود. از کشته شدن 11 عضو یک خانواده در اثر اصابت یک راکت در ولسوالی نادلی هلمند گزارش شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید از اصابت یک راکت بالای یک منزل مسکونی در منطقه شاول ولسوالی نادلی اطلاع رسیده، اما در مورد شمار دقیق تلفات تحقیق می شود. بر اساس گزارش ها این رویداد پس از چاشت روز چهارشنبه به وقوع پیوسته است. غوث الدین یک تن از اعضای خانواده متضرر که با یک کودک زخمی به شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه آمده بود برای رادیو آزادی گفت: او می گوید در جمع 9 زخمی این رویداد وزیسی امین دختر وخیم است و در این رویداد 11 تن دیگر کشته شدند. غوث الدین ادعا کرده که راکت از پایگاه نظامی شوراب فیر شده، ادعایی که تاکنون از سوی مقام ها تایید نشده است. انتظار می رود که همه وسایل بایومتریک تا فردا به مراکز انتخاباتی برسد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت:
انشاءالله که بعضی از اونا از طریق زمین و بعضی از اونا از طریق هوا انتقال داده میشه و روز جمعه آخرین انتقالات ما به تمام ولایات افغانستان تکمیل میشه.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید 2000 نفر برای استفاده از دستگاه های بایومتریک آموزش دیدن و تا روز انتخابات به تاریخ 28 میزان حدود 20,000 نفر آموزش خواندید. وزارت خارجه روسیه نسبت به اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ماریا زاخاروف سخنگوی این وزارت دیروز به خبرنگاران گفت:
7 октября этого года исполнилось 17 лет со дня прибывания американцев.
Омигоят به تاریخ 7 ماه اکتبر جاری از وارد شدن نیروهای آمریکایی به افغانستان 17 سال شد. در این همه مدت آنها در تلاش‌های خود برای جلوگیری از دهشت‌افغانی، افراط‌گری و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان ناکام ماندند. این وضعیت همه ما را می‌رنجاند. روسیه از 3 سال به این سو در مناسبت‌های مختلف نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گزارش‌ها هم از روابط مسکو با طالبان نشر شده. امریکا از همکاری آذربایجان در امور امنیتی افغانستان ستایش کرد. جورج کنت، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیا و اروپا، این را دیروز در باکو گفت. او گفت که تلاش‌های آذربایجان در بخش امنیت عمه منطقه قابل ستایش است. آذربایجان بیش از 120 سرباز در افغانستان دارد. در بازی شب گذشته میان تیم‌های پکتیا و بلخ در مسابقات لیگ برتر گلبهار افغانستان در شارجه، تیم پکتیا با تفاوت 37 رنز برنده شد. قرار است تیم‌های قندار و کابل در این مسابقات 20 آوره امروز با هم بازی کنند. مسابقات لیگ برتر گلبهار افغانستان هفته گذشته در شهر شارجه امارات متحده عرب آغاز و تا 21 اکتبر ادامه خواهد داشت. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور امریکا میگوید او در مورد سرنوشت روزنامه‌نگار ناپدید شده عربستان سعودی در شهر استانبول بارشدترین مقامات این کشور گفتگو کرده. دونالد ترامپ دیروز گفت او میگوید این یک وضعیت بسیار غمگین است، این یک وضعیت بسیار بد است. ما میخواهیم از عمق قضیه با خبر شویم. ما در خواهیم یافت که چی کس مسئول است. مردم خاشقچی را دیدند که داخل قنسلگری شده ولی بیرون نشده. جمال خاشقچی پس از این که به تاریخ 2 اکتبر برای به دست آوردن اسناد به قنسلگری کشور خود در شهر استانبول رفت، ناپدید شد. او منتقد سرسخت حکومت عربستان سعودی است. و مقامات جرمنی تایید کردند که پلیس این کشور یک تن را به ارتباط تجاوز جنسی و قتل ویکتوریا مارینا و خبرنگار تلویزیون بلغاریا دستگیر کردند. سارنوالان جرمنی دیروز گفتند که این مرد مظنون از شهر شتاد ایالات شمالی لوور ساکسونی دستگیر شده است. سارنوالان افزودند که آنها شرایط سپردن این مرد به بلغاریا را بررسی می کنند. جسد ویکتوریا مارینا و به تاریخ 6 اکتبر در یک پارک در شهر روس در شمال بلغاریا یافت شد. پایان سرویس خبری. نو و 8 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حمایت سازمان همکاری اسلامی از روند انتخابات این کشور استقبال کرده گفته است.
سازمان همکاری اسلامی تایید خود اعلان کرده و ما را همکاری میکنه. اعتماد کمیسیون به شکل مکمل و اعتماد مردم افغانستان بالای پروسه را اضافه تر میسازه.
از تلاش های حکومت افغانستان برای کمک رسانی به بیجا شده های داخلی نیز گزارش داریم.
و دنبال امی هستیم که بیجا شده های ناشی از خوشحالی، از بیجا شده های ناشی از جنگ و ناامنی تفکیک شود.
از ساخت نخستین پارک باستانشناسی افغانستان در ولایت بامیان از محل جزئیات خواهیم داد. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که سفیر جرمنی دیروز از سوی ایران احضار شد و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در برنامه حقوق اساسی و بشری می شنوید که
همه آرای شهروندای افغانستان بدون در نظر داشت اقوام و مثل قوم و جنس و زبان و مذهب از اهمیت یکسان برخوردارند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و صحبتان بخیر. امروز 19 میزان 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 11 ماه اکتبر سال 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش‌های مهم روزمان، طوری که پیشتر هم گفتم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حمایت سازمان همکاری اسلامی از روند انتخابات استقبال کرده است. قبل از این ملل متحد نیز حمایت خود را از انتخابات اعلان داشته، روی حق رای دهی و اشتراک افغان‌ها در انتخابات آینده ولسی جرگه تاکید کرده است. این در حال است که طالبان مسلح انتخابات را یک دسیسه آمریکایی خوانده و تهدید کردند که آن را مختل خواهند ساخت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید سازمان همکاری اسلامی یک بنیاد قابل اعتبار کشورهای اسلامی است و حمایت همچون سازمان از انتخابات افغانستان باور و اعتماد مردم نسبت به پروسه انتخابات را افزایش می‌دهد. دکتر گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی حمایت سازمان همکاری اسلامی از انتخابات را با ارزش توصیف کرد.
سازمان همکاری اسلامی که یک سازمانی است که نمایندگی از اکثریت کشورهای اسلامی را میکنه، تایید خود اعلان کرده و ما را همکاری میکنه. اعتماد کمیسیون به شکل مکمل و اعتماد مردم افغانستان بالای پروسه را اضافه تر می سازه.
یوسف العسیمین منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی با نشر یک اعلامیه روز چهارشنبه گفت که این سازمان از روند انتخابات افغانستان با قوت تمام حمایت می کند. آقای العسیمین افزود که حملات اخیر بر نامزدان انتخابات افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی مراتب همدردی و تسلیت خود را به بازماندگان قربانیان این حملات ابراز داشته، حمایت خود را از عزم راسخ حکومت افغانستان برای تدویر انتخابات شفاف و عادلانه اعلام داشت. منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی خاطر نشان ساخت که متن و روحیه اعلامیه گردهمایی اخیر علمای جهان اسلام در مکه که برای صلح و امنیت در افغانستان دایر شد، همه کشورهای عضو اطراف درگیر نزاع و همه دوستان افغانستان را ترغیب کرد که تلاش‌های خود برای آوردن آشتی و حل مسالمت‌آمیز نزاع در افغانستان را دوچند سازند. ملل متحد هم حمایت خود را از انتخابات افغانستان اعلام داشته، روی حق رای دهی و اشتراک افغان‌ها در انتخابات آینده تاکید کرده است. اعلامیه روز سه‌شنبه یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل از قول تادامیچی یا ماماتو نماینده خاص ملل متحد گفت که مردان و زنان افغان حق اساسی بشری دارند تا آزادانه دولت و رهبران خیش را انتخاب نمایند. در این اواخر کمپین نامزدان انتخابات در ننگرهار و هلمند و چندین ولایت دیگر هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. در حمله روز سه‌شنبه گردهمایی مبارزات انتخاباتی سال محمد خان اجکزی نامزد انتخابات ولسی جرگه از هلمند هدف قرار داده شد که در نتیجه خود او و هفت نفر دیگر جان باختند. قبل از آن در ننگرهار و برخی ولایات دیگر نیز 8 تن از نامزدان کشته شدند. وزارت داخله افغانستان از امنیت انتخابات پیشرو اطمینان داده، میگوید که نیروهای افغان اجازه نمیدهند که شورشان طالب این انتخابات را مختل سازند. شورشان طالب انتخابات را یک دسیسه آمریکایی خوانده، گفتند که برای مختل ساختن و ناکامی انتخابات از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد. وزارت داخله افغانستان این تهدید را یک بخش از تبلیغات طالبان عنوان کرده است.
قرار است افغانستان تا 9 روز دیگر شاهد برگزاری انتخابات ولسی جرگه باشد. این انتخابات به جز از ولایت غزنی در 33 ولایت دیگر افغانستان راه اندازی خواهد شد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان.
این انتخابات که در غزه هست، میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا به بیجا شدگان داخلی کمک رسانی کند و بیجا شده های ناشی از حوادث طبیعی را دوباره به محلات اصلیشان برگرداند. نجیب آقافهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی دیروز با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت کار تفکیک میان بیجا شده های ناشی از جنگ و حوادث طبیعی ادامه دارد. این در حال است که دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل در گزارش تازه‌اش گفته که تنها در سال جاری میلادی نزدیک به 250 هزار تن از مناطق اصلیشان در افغانستان بیجا شدند. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
ادامه ناامنی ها و خشکسالی در افغانستان در کنار آن که تلفات و خسارات هنگفت را بر جا گذاشته، حدود 250 هزار تن را در سال جاری میلادی مجبور به ترک مناطقشان نیز کرده است. حکومت افغانستان با اشاره به این موضوع میگوید که روند کمک رسانی به بیجا شدگان ادامه دارد و همچنان سعی می شود تا بیجا شدگان ناشی از خشکسالی دوباره به مناطق اصلیشان برگردانده شوند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
و دنبال امی هستیم که بیجا شده ناشی از خشکسالی، از بیجا شده ناشی از جنگ و ناامنی تفکیک شوه. اونایی که برگشته نمیتونن در چارچوب اردوگاه موقت برشان کمک های دوامدار صورت بگیره و کسایی که از خشکسالی بیجا شده این اونا ترغیب شوند که به صورت داوطلبانه با موسکونتگاه اولی خود بر بگردن.
آقای فهیم میگوید که خشکسالی در برخی مناطق 20 ولایت مردم را مجبور به ترک خانه هایشان کرده و همچنان ده ها هزار تن دیگر به علت ادامه ناامنی ها مناطق اصلیشان را ترک کرده اند. این سخنان در حال بیان می شود که اوچا یا دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که در جریان سال جاری میلادی نزدیک به 250 هزار تن به علت ادامه ناامنی ها و خشکسالی در افغانستان بیجا شده اند. در این گزارش گفته شده که تنها در هفته اول ماه جاری میلادی به علت شدت درگیری ها بیش از 28 هزار تن عمدتاً در ولایت بادغیس، کنر، کاپیسا، تخار، پکتیکا، غزنی و پروان از مناطقشان بیجا شده اند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد همچنان گفته که حدود 45% این بیجا شدگان کمک های بشری دریافت کردند، اما 55% دیگر آنان تا هنوز به این کمک ها دست نیافتند. در این حال گل احمد اعظمی معاون کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه میگوید بر اساس شکایت هایی که به آنان رسیده، بیجا شدگان کمک های لازم دریافت نکرده و با مشکلات جدی روبرو هستند.
کاملا شکایت ها برای ما رسیده، ما موضوعات را بررسی کردیم. مردم سخت نگران است و کمکی که باید حتما صورت میگیرید صورت نگرفته. کمک ناچیزی که یک فامیل ده نفری را شما دو دانه کمپل میتین یا برایش یک کتی روغن میتین، او برای یک نفرم کفایت نمیکنه. یعنی تو مشکلات ها وجود داره واقعا.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نیز تا حد این مشکل را میپذیرد، اما میگوید ادامه ناامنی ها در برخی مناطق روند کمک رسانی را متاثر ساخته است. اما آقای فهیم میگوید که مؤسسات بین المللی نهادهای حکومتی را در رسانیدن کمک به بیجا شدگان همکاری میکند و تلاش میشود تا کمک های لازم و اضطراری به بیجا شدگان هرچه زودتر رسانیده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از ساخت نخستین پارک باستانشناسی افغانستان تا دقایق دیگر جزئیات خواهیم داد. اما اکنون اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل به افزایش تلفات غیر نظامیان در جریان بیش از 9 ماه گذشته در افغانستان تمرکز کرده است. در گزارشی که روز چهارشنبه از سوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شد، از آغاز جنوری سال 2018 تا آخر ماه سپتامبر همین سال 2798 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند و 5252 تن دیگر هم زخم برداشتند. بیشترین تلفات در نتیجه حملات انتحاری و بمب‌های جاگذاری شده مردم وارد شده است. روزنامه دیلی میل این اظهارات تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان را نشر کرده که از تمامی جوانب دخیل در بحران این کشور خواسته است تا به صورت صلح‌آمیز به بحران افغانستان پایان دهند. روزنامه این نکته را هم نشر کرده که در رویدادهای مرگبار بیشتر اقلیت‌های مذهبی هدف قرار گرفتند. گروه داعش بیشتر در این حملات مسئولیت گرفته است. ریلیف ویب که در مورد وضعیت بشری کشورهای جنگ زده و نیازمند تمرکز میکند نیز نوشته که غیر نظامیان به صورت گسترده و در کتله بزرگ در افغانستان قربانی شدند. به نوشته این صفحه اینترنتی، آمار یونما نشان میداد که غیر نظامیان بیشتر توسط عناصر مخالف دولت هدف قرار گرفتند. به نوشته ریلیف ویب، حملات انتحاری، بمبگذاری و قتل‌های هدفمند و عمدی شمار تلفات غیر نظامیان را امسال در افغانستان افزایش داده است. در گزارشی که سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه نشر کرد، ننگرهار در درجه اول بیشترین تلفات غیر نظامیان را در 9 ماه گذشته داشته است. سپس کابل، هلمند، غزنی و فاریاب در درجه دوم تلفات را در همین زمان متحمل شدند. به نوشته ریلیف ویب، به صورت مقایسه‌ای تلفات 9 ماه اول امسال در مقایسه با عین زمان در سال 2017 21% افزایش را نشان می‌دهد. نشریه دیپلمات در مورد نگرانی‌های ازبکستان از بی‌ثباتی افغانستان مطلب را نشر کرده است. به نوشته این نشریه، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع از بی‌ثباتی افغانستان ابراز نگرانی کرد. دیپلمات نوشته که دیدگاه و پالیسی میرزیایف در مقایسه با اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در برابر افغانستان کاملا متفاوت است. نشریه دیدارهای دو سال گذشته مقام‌های دو کشور، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، خرید برق و همکاری‌ها در بخش صحت و معارف را طی دو سال گذشته برجسته ساخته است. به نوشته دیپلمات، شوکت میرزیایف در سخنرانیش برای رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در اجلاس اخیر ماه سپتامبر در تاجیکستان گفت که روی تهدید تروریسم از افغانستان تمرکز جدی کنند. در ادامه آمده که رئیس جمهور ازبکستان از این نگرانی دارد که شورشیان شکست خورده در شرق میانه به شمال افغانستان آمده و از آنجا ازبکستان را تهدید کرده می توانند. به تحلیل نشریه، میرزیایف می توانست به رهبران کشورهای مختلف آسیای میانه صدا زند که با پروژه های اقتصادی و اجتماعی در افغانستان با ازبکستان یکجا شوند تا اطمینان از امنیت حاصل شود. در حال حاضر آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، مولدوا، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان عضویت CIS یعنی کشورهای مستقل مشترک المنافع را دارند.
نو 22 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تهران دیروز سفیر جرمنی را فراخواند و از او درباره سپردن یک دیپلمات ایرانی به بلژیم خواهان توضیحات شد. این دیپلمات به طراحی یک حمله بمی به گردمایی اخیر مخالفین رژیم ایران در فرانسه متهم شده. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
آژانس خبررسانی نیمه دولتی ایسنا در ایران گزارش داد که وزارت خارجه این کشور سفیر جرمنی در تهران را دیروز احضار کرد و احتجاج حکومت ایران نسبت به سپردن یک دیپلمات این کشور به بلژیم را به وی ابلاغ نمود. جرمنی دیپلمات 46 ساله ایرانی اسدالله اسدی را روز سه‌شنبه به بلژیم سپرد. سارنوالان در بروکسل نامبرده و سه بلژیکی ایرانی الاصل را به تلاش برای حمله به گردهمایی ماه جون سازمان مجاهدین خلق ایران در فرانسه متهم کردند. اسدالله اسدی از سال 2014 به این سو در سفارت ایران در ویانا کار می کرد. او در ماه جولای گذشته بعد از آن بازداشت شد که یک ماه قبل از آن یک مرد و زن ایرانی به نامهای نسیمه و امیر در بلژیم بازداشت و 500 کیلوگرم مواد انفجاری با یک وسیله منفجره از نزد آنها دریافت شد. پلیس می گوید که این افراد برای انجام یک انفجار در پاریس سعی داشتند. فرد متهم دیگر که در فرانسه بازداشت شده، او هم به بلژیم انتقال داده شده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت که اتهامات تلاش دیپلمات ایرانی برای انفجار در فرانسه یک توطئه است که به هدف ناگوار ساختن روابط تهران با اروپا راه اندازی شده است. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، در یک اعلامیه خود گفت که این کشور به تلاش‌های مشترک خود با متحدین اروپایی ادامه می‌دهد تا از تهدیدهایی که از جانب ایران به این کشورها متوجه است جلوگیری شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برای اولین بار یک پارک باستان شناسی در ولایت بامیان ساخته می شود. ایتالیا کمک مالی این پارک را به عهده گرفته. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش را در این مورد فرستاده است.
اولین پارک باستانشناسی در کشور در ولایت بامیان ساخته می شود. برای اولین بار در کشور قرار است یک پارک باستانشناسی در ساحه پیش روی مجسمه‌های بودای مرکز بامیان ساخته شود. این پارک با حمایت مالی دولت ایتالیا و همکاری سازمان یونسکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته خواهد شد. دکتر ماورو گیروتی مسئول هماهنگی کمک‌های کشور ایتالیا در افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
About the park, we've been discussing with.
در قسمت پارک باستانشناسی اینا در حال گفتگو با یونسکو هستند که انشالله در طول 3 سال آینده 4 میلیون را به او اختصاص دادن که بتونن در بخش حفاظت از منظر فرهنگی بامیان و بقایای باستانی که در این ساحه موجود است که در حال گفتگو با حکومت و یونسکو هستند برای تطبیق این پروژه. در این بخش ما فقط توجه خودمون رو بر حفاظت از جداره ها و بقایای باستانی که در صخره بودا موجود است فوکس توجه نمی کنیم، بلکه در کنار از او ما به این توجه می کنیم که چطور می تونیم مردمی را که در ماحول زندگی می کنن و در منظر فرهنگی این مردم هست که تشکیل داده اونا را هم حفاظت کنیم، و به خاطر که روش و نحوه زندگی از اینا هم بخشی از این منظر فرهنگی هست که ما باید بتونیم این مردم زراعت پیشه و دهقان را هم در اینجا حفظ کنیم و نه بلکه بخوایم اینا را از این ساحه بیرون کنیم. ما انشالله در تلاش هستیم که در کنار در گفتگو بتونیم یک پلان خوب و جامعی را داشته باشیم که بتونیم محیط زیست، مردمی که در اینجا زندگی میکنند را و بقایای باستانی را با هم حفاظت کنیم.
Just to stay for the sake of the maintenance. We have to try to evolve and propose also economic way of living.
همینطور دولت ایتالیا مبلغ 1 میلیون یورو را برای حفاظت از شهر باستانی قلقله در نظر گرفته که این پروژه به مدت 2 سال توسط سازمان فرهنگی یونسکو تطبیق خواهد شد. به گفته مقامات ساخت پارک باستانشناسی برای ولایت بامیان از اهمیت بالایی برخوردار است، چون با ساخت این پارک ساحات بیشتری از آبادات تاریخی بامیان حفاظت خواهد شد. نوراقا نوری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد اضافه کرد:
پارک باستانی که در پیشروی مقاره بودا باید بسازی شود بسیار یک پروژه مهم است که تا فعلا ما در سطح افغانستان همچون پارک باستانی تا فعلا نداریم. کشورهای همسایه دارند که با تجارب از کشورهای بیرونی این پارک در ولایت بامیان تا 3 سال آینده انشالله که هم تکمیل میگردد.
در حال حاضر 8 آبده تاریخی بامیان در لیست میراث‌های فرهنگی در معرض خطر جهان قرار دارند و به گفته مقامات سازمان یونسکو با حفاظت از این آبده‌ها و ساخت پارک باستانشناسی میتوان بامیان را از لیست میراث‌های جهانی در معرض خطر بیرون کرد و به لیست میراث‌های جهانی اضافه کرد. دکتر ناگاموتو ماسونری رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در این مورد افزود:
Currently, we have only 8 serial nominated properties. This is in.
همون رقم که گفتیم که میراث منظر فرهنگی بامیان که فعلا شامل 8 سایه است که مشخصا در لیست میراث جهانی ثبت شده، این مشخصه. ولی اگر که ما این پارک باستانشناسی رو توسعه بدیم و این پروژه رو تطبیق کنیم، این نیاز به این داره که ما مرزهای میراث جهانی در بامیان رو هم توسعه بدیم، یعنی ساحات دیگه‌ای رو هم در لیست میراث جهانی بامیان ثبت کنیم و این مرزها افزایش پیدا کنند. با افزایش پیدا کردن این مرزها نیاز هست که ما اینا رو مجدداً در لیست میراث جهانی ثبت کنیم و با این مجدداً ثبت سازی ما بامیان رو میتونیم از لیست میراث جهانی معرض به خطر در لیست دائمی او ثبت سازیم، به شرطی که این ممکن نیست بدون همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان.
So that it will be more enlarged area. Not only this, you know, patch by patch historical area, but more enlarged area would be inscribed as a World Heritage List.
در سفر مسئول هماهنگی کمک‌های دولت ایتالیا به بامیان وعده سپرده شد تا در زمینه تقویت زراعت 1 میلیون یورو از طرف این دولت در بامیان پرداخت شود. همینطور دولت ایتالیا اعلام کرد که مبلغ 7 میلیون یورو را به شرط اینکه 4 میلیون یورو از طرف دولت افغانستان تهیه شود را برای ساخت سرک حلقوی بامیان پرداخت نماید. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
از 7 تا 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را نشر می کنیم. نونیم صبح به وقت کابل است فشرده. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را می شنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در سفرش به عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولی آن کشور ملاقات کرده و روی روند صلح افغانستان صحبت کرده است. مقام ها در المند می گویند در مورد کشته شدن 11 غیر نظامی در اثر اصابت راکت در ولسوالی نادلین ولایت تحقیق می شود. بر اساس گزارش ها این رویداد پس از چاشت دیروز رخ داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتظار می رود که همه وسایل بایومتریک تا فردا به مراکز انتخاباتی برسند. وزارت خارجه روسیه نسبت به اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت گفته نیروهای آمریکایی در 17 سال گذشته در تلاش های خود برای جلوگیری از دهشت افغانی، افرادگری و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان ناکام ماندن. در بازی شب گذشته میان تیم های پکتیا و بلخ در مسابقات لیگ برتر گلبهار افغانستان در شارجه، تیم پکتیا با تفاوت 37 رنز یا دوش برنده شد. قرار است تیم های قندار و کابل در این مسابقات 20 وره امروز با هم بازی کنند. مقامات و کارمندان صلیب سرخ در کینیا میگویند در حادثه واژگون شدن یک سرویس 55 نفر در این کشور جان دادند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید او درباره سرنوشت روزنامه‌نگار ناپدید شده عربستان سعودی در شهر استانبول با ارشدترین مقامات این کشور گفتگو کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. حتما بشنوین. اما پیش از آن گزارش جالب داریم. سازمان ملل متحد میگوید خسارات وارده حوادث طبیعی مرتبط با تغییر اقلیم جهان در 20 سال گذشته 2.25 تریلیون دلار آمریکایی بوده. آرش امایون جزئیات میدهد.
سازمان ملل متحد 10 اکتبر اعلان کرد که خسارات وارده حوادث طبیعی مرتبط با تغییر اقلیم جهان در 2 دهه گذشته 2.25 تریلیون دلار آمریکایی بوده است. به گفته سازمان ملل متحد این رقم 250% افزایش را نسبت به 20 سال گذشته نشان می دهد. اداره کاهش تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی سازمان ملل متحد یا UNISTR می گوید تغییر اقلیم جهان، تکرار و شدت حوادث طبیعی مرتبط با اقلیم مانند طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها را به طور فاحش افزایش داده است. به گفته این اداره بر اساس گزارش مرکز مطالعات و اپیدمیولوژی و حوادث طبیعی پانتون کاتولیک دولویان بلژیم بین سال‌های 1978 الا 1997 میلادی خسارات اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی مرتبط با اقلیم 895 میلیارد دلار آمریکایی معادل با 780 میلیارد یورو بوده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس بر اساس این گزارش، اما از سال 1998 الا سال 2017 میلادی این رقم به 2.25 تریلیون دلار آمریکایی رسید و خسارات اقتصادی ناشی از طوفان‌های مرتبط با اقلیم در کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین و هند بیشترین بوده است. این دریافت‌ها در حال نشر شده است که یک طوفان درجه 4 به نام مایکل سواحل بحیره فلوریدا را هدف قرار داده و آخرین سلسله از طوفان‌های مرتبط با اقلیم محسوب می‌شود. مامی میزوتوری نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کاهش تهدیدات ناشی از حوادث با اشاره به گزارش اداره UNISTR در یک اعلامیه گفته است تحلیل های این گزارش به وضوح نشان می دهد که خسارات اقتصادی ناشی از حوادث مدهش اقلیمی یک مانع عمده ریشه‌کن ساختن فقر در مناطق خطرناک جهان محسوب می شود. به گفته مامی میزوتوری از سال 1998 الا 2017 میدادی بیش از 6600 حادثه طبیعی مدهش در جهان صورت گرفته است که طوفان‌ها و سیلاب‌ها رایج‌ترین شکل آن بوده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس در گزارش اداره کاهش تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی سازمان ملل متحد یا UNISDR همچنان گفته شده است که بررسی های آنها واضح می سازد که سرمایه گذاری در کاهش تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی باید به حیث یک بخش اساسی و مرکزی پالیسی عکس‌العمل به تغییرات اقلیمی جهان تبدیل شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، با امید خوشی و سعادت شما این برنامه حقوق اساسی و بشری را تقدیم می کنم. دوستان شنونده، قرار است چندی بعد انتخابات مجلس نمایندگان در افغانستان برگزار شود. به همین سبب ما هم این برنامه حقوق اساسی و بشری را در این ارتباط و اینکه برگزاری انتخابات چه اهمیتی برای مردم دارد و کدام اصول در جریان انتخابات مد نظر گرفته شود اختصاص دادیم. و مهمانی را که در این بحث دعوت کردیم، آقای باز محمد آموزگار، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، در قدم اول شما را خوش آمدید میگیم و بعدا لطف کرده در مورد انتخابات کمی توضیح بدین که انتخابات چی است.
خدمت شما همکاران محترمی رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با انتخابات و مفهوم انتخابات خدمت شما عرض بکنیم که انتخابات یک سلسله، یک مجموعه عملیات هست، یا ایتا بگیم که انتخابات مجموعه ابزار هست که از طریق از این ابزار، از طریق از این عملیات حقوقی در واقع ما دست به انتخابات میزنیم یا اقدام به انتخابات میکنیم یا ما در اینجا زمامداران سیاسی خود را و حاکمان خود را یا به اصطلاح بگیم که رئیس جمهور خود را انتخاب میکنیم و یا ناظران بر قدرت سیاسی و رئیس جمهور و حکومت خود را ما انتخاب میکنیم که مو جامعه مدنی و مثلا پارلمان و امثال از اینا هستن. بنابراین در انتخابات در واقع اثری قضی عملیات حقوقی و ابزار حقوقی ما یا رئیس جمهور خود انتخاب میکنیم و یا ناظران بر قدرت رئیس جمهور و قدرت سیاسی که ما پارلمان و جامعه مدنی هست اینا رو انتخاب میکنیم ما.
بسیار خوب. خب هدف از برگزاری انتخابات چی است و چرا انتخابات برگزار میشه؟
در واقع هدف از انتخابات اینه که مردم به شکل مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت بکنن، یعنی مو اراده خود را در واقع تمثیل بکنن و برای از اینکه اراده خود را ما تمثیل کرده بتانیم میایم به پروسه انتخابات و عملیات انتخابات شرکت میکنیم. در انتخابات در واقع هدف اینه که ما فرد را به عنوان زمامدار سیاسی خود که در رأس قدرت اجرایی قرار داره او را انتخاب میکنیم و یا سیاست را که چگونه سیاست را این زمامدار سیاسی ما به پیش ببره، ختمش زور ما در واقع امو ختمش سیاسی زور ما در واقع تعیین میکنیم و از جانب دیگه نمایندگان پارلمان که در واقع یک از قوای سگانه کشور هست که وظیفه قانونگذاری داره و از جانب دیگه ناظر بسیار فعال و نزدیک بر عملکرده های قدرت سیاسی و زمامداران امور هست، ما اینا را هم انتخاب میکنیم که در واقع اینا امورات سیاسی را و عملکرده های ریاست جمهوری را اینا نظارت میکنن و قانونگذاری میکنن در واقع.
درست. چقدر مهم است، چقدر اهمیت داره انتخابات در زندگی مردم؟
در واقع زمانی که ما از یک جامعه دموکراتیک صحبت میکنیم یا میگیم که ارزش های دموکراتیک یا دموکراسی در درون یک جامعه محقق شوه، انتخابات در واقع فرصت و زمینه ای هست که این ارزش ها در اونجا زمینه تحقق ارزش ها را در واقع مساعد می سازد. به خاطر انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار هست. در انتخابات در واقع دو اصل دموکراسی به صورت بسیار روشن و واضح تحقق پیدا میکنه. یکی که در یک از اصول دموکراسی اینه که اصل اقتدار و حاکمیت از آن مردم هست، یعنی مردم صاحب قدرت هست، مردم صاحب حاکمیت هست، صاحبان واقعی قدرت در واقع مردم هست و که زمامداران را که مردم، زمامداران سیاسی را که انتخاب میکنن مردم، این زمامداران از عملکرده های خود باید در برابر مردم پاسخگو باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه صاحب اساسی و اصلی قدرت و حاکمیت مردم هست. خوشبختانه این مورد در ماده 4 قانون اساسی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان هم تسجیل شده. اونجا میگه که حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق داره، یعنی به مردم افغانستان تعلق داره. مردم صاحب حاکمیت هستن، مردم صاحب قدرت هستن. این یک اصل. اصل دومی که در واقع از طریق انتخابات اصل برابری سیاسی تامین میشه، تحقق پیدا میکنه، به این معنی که همه آرای شهروندای افغانستان بدون در نظر داشت اقوام و مثلا قوم و جنس و زبان و مذهب، بدون در نظر داشت از ایگپا، همه آرا صرف نظر از تعلقات از اهمیت یکسان برخورداره. یعنی یک زنی که مثلا در بدخشان رای میته با رای یک مرد که در خوست یا پکتیا یا دایکندی یا در قندهار رای خود را به صندوق میرزه، آرای زنها همهش از ارزش و اهمیت یکسان برخوردار هستن. پس بنابراین انتخابات از این بابت اهمیت داره، یعنی دو اصل در اینجا تحقق پیدا میکنه، یکی اقتدار و حاکمیت مردم، نکته دیگه اصل دیگه هم که مو برابری سیاسی و یکسان بودن و برابری اهمیت آرای مردم هست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برنامه ما ادامه داره. موضوع مورد بحث ما انتخابات است. خب کدام اصول به خاطر برگزاری یک انتخابات آزاد مد نظر گرفته شود؟
برای ازی که یک انتخابات ما بتانیم بگیم که آزاد و عادلانه برگزار شده، یک سلسله شاخص ها و معیار های هست که زمانی که این معیار ها تحقق پیدا کرد، زمانی که انتخابات بر اساس و در روشنایی از اصول و معیار ها برگزار شد، ما میتونیم بگیم که انتخابات آزاد و عادلانه بوده. یک از اصول اصل رأی همگانی در انتخابات هست. اصل دیگه هم اصل آزادانه بودن انتخابات هست. اصل محرمانه بودن انتخابات، اصل عادلانه بودن انتخابات، اصل دورانی بودن انتخابات هست و اصل مستقیم بودن انتخابات هست. و اجازه بدین که کمی توضیح بدیم این اصول. اصل اول گفتیم ما که اصل همگانی بودن انتخابات هست. اصل همگانی بودن انتخابات به این معنا که تمام شهروندان افغانستان این فرصت داشته باشند و این توانایی را داشته باشند که و زمینه برایشان در واقع مساعد شود که بتانند در انتخابات شرکت بکنند، بتانند کارت رایدهی به دست بیارند، فرصت ایزی که مثلا جواز شرکت در انتخابات را داشته باشند برایشان مساعد شود. یعنی کدام محدودیتی در زمینه وجود نداشته باشند، مثل محدودیت‌های مالیاتی کسایی که مثلا مالیات میپردازه یا نمیپردازه و مثل محدودیت های شایستگی که در گذشته ها بسیار مطرح بوده، یا محدودیت های جنسی و نژادی که از فلان قوم مثلا در انتخابات شرکت میتونه، حق رای داره یا خود کاندید کرده میتونه، فلان قوم نمیتونه. مثلا مردان حق کاندید کردن و رای دادن داشته باشه و مرد و زنان نداشته باشه. پس بنابراین بدون در نظر داشته زی تعلقات، یعنی همه شهروندان کشور بتونن در انتخابات شرکت بکنن و خود را کاندید بکنن و به پای صندوق های رای برن. اصل دومم این نکته را عرض بکنیم که یک سلسله افراد هستن که اونا در انتخابات شرکت نمیتونن، محدودیت های برای اونا وجود داره. یکیش کودکان هستن. کودکان از لحاظ قانونی به خاطر از اینکه تا وقت سن 18 سالگی را پر نکرده، به اهلیت حقوقی نرسیدن، اینا حق شرکت کردن در انتخابات ندارن از لحاظ قانونی. دسته دوم از آدم ها مجرمان هستن که نام حق شرکت کردن در انتخابات ندارن. چرا؟ به خاطر از اینکه فلسفه‌ش اینه کسی که حرمت قانون شکسته و مائده کرده و کسی که قانون ارزش و حرمت قانون پای کرده، یعنی تا وقتی که به اصطلاح او دوره مجازات خود سپری نکرده و برات پیدا نکرده، نمیتونه در انتخابات شرکت کنه. سوم هم شهروندان خارجی. شهروندان خارجی چون سندی تابعیت و تذکره افغانستان نداره، پس بنابراین نمیتونه در انتخابات شرکت بکنه. اصل دوم اصل آزادانه بودن انتخابات هست. آزادانه بودن انتخابات به این معنی که هر شهروندی که میره به پای صندوق رای و رای میندازه، بدون کدام فشار، بدون کدام اکراه، رأی خود را به اراده خود به صورت آزادانه و به انتخاب خود به شخص مورد نظر خود رأی بده و کسی مانع در زمینه نشود. و اصل دیگه، اصل محرمانه بودن انتخابات هست. محرمانه بودن انتخابات در واقع سبب میشه که هر انسان و هر شهروند بدور از اکراه و جبر و زور در پشت پرده به دلخواه خود، به اراده خود، با شخص مورد نظر خود رأی بده که در واقع همون شفاف بودن انتخابات را در حد تضمین میکنه. به صورت مخفی شهروندان رأی میدن. اصل عادلانه بودن انتخابات به این معنا که هم در عرصه ثبت نام دسترسی و زمینه برای همه شهروندان کشور مساعد باشه که همه بتونن به مرکز ثبت نام دسترسی داشته باشن و جواز بگیرن برای شرکت در انتخابات، و هم از جانب دیگه کسایی که کاندید کرده خود را و تمام تسهیلات و امکانات برای همه کاندیدا به صورت یکسان مساعد باشد تا همه به صورت یکسان از او امکانات استفاده بکنن تا اصل عادلانه بودن انتخابات در اونجا محقق شود. اصل دیگه هم اصل دورانی بودن انتخابات هست که در بعضی کشورها 4 سال بعد، در بعضی کشورها هم 5 سال بعد به صورت دورانی انتخابات برگزار میشه. در واقع دورانی بودن انتخابات پاسخگویی نظام سیاسی و پاسخگویی نمایندگان مردم در برابر شهروندان در واقع تضمین میکنه. یعنی کسایی که در رأس قدرت قرار میگیره یا نماینده مردم انتخاب میشه، چون این بیم وجود داره که ممکنه در 4 سال بعد یا 5 سال بعد ممکنه مردم به ما رأی ندن، بنابراین خود را پاسخگو احساس میکنه و مکلف هست که برای مردم کار بکنه و
یعنی مو وعده هایی که سپرده برای مردم خود تحقق بخشه.
دقیقاً به وعده هایی که برای مردم سپرده باید او را تحقق بده. و اصل دیگه مثل مستقیم بودن انتخابات که هر کس خودش بدون واسطه به صورت مستقیم به پای میز صندوق رأی بره و به شخص مورد نظر خود با توجه به اینکه شناخت کافی از او داره و او را انتخاب کرده به او رأی میتن. و در بعضی کشورها هم از طریق مکاتبه‌ای و از طریق وکالتی هم این مرسوم هست، این رویش که وکیل میگیره یا مثلا از طریق مکتوب و شخص مورد نظر خود رأی میده. پس بنابراین این مجموعه اصولی را که خدمت شما عرض کردیم، اصول و اساسات و معیارهایی هست که با رعایت از این در درون یک جامعه سیاسی ما میتونیم بگیم که این انتخاباتی که برگزار شده انتخابات آزاد و عادلانه هست. و الا هر یک از این اصول اگر خدشه‌دار شود، اگر نادیده گرفته شود در پروسه انتخابات، پس بنابراین ما نمیتونیم از یک انتخابات آزاد و عادلانه و یک انتخابات شفاف که ضمانت کنه رأی مردم را و شفافیت انتخابات را ما سخن بگیم. پس بنابراین این اصول در انتخابات آزاد و عادلانه بسیار مهم هست.
خب تشکر، سلامت باشین آموزگار صاحب.
تشکر.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تا یه دل از دستش مفتاد، یادم آمد تو زنده دمی دیوان میمون دسترش پخصه میزد،
سر شطور دولی میزد، دولیسا میوان
درکاتک نمازم میخوانیم خاص به خاطر زیارت.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان چی وقت در افغانستان به میان آمد؟
87 سال قبل اولین دوره ولسی جرگه یا شورای ملی کار خود آغاز نمود.
تفاوت های مجلس نمایندگان در گذشته و حال چی گونه است؟
فرق دیگری دارد که در او وقت سران قوم می آمد.
و مردم در مورد مجلس نمایندگان چی میگویند؟
یک دیدارشان منافع کشورهای منطقه را تمثیل میدن.
امروز روی همین موضوعات بحث میکنیم. در شروع در مورد تاریخچه مجلس نمایندگان در افغانستان گپ میزنیم، بعدا درباره اهمیت مجلس نمایندگان و تغییرات آن در دوره های مختلف توضیح داده میشود، و در اخیر مصاحبه را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می‌کنم. مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه در افغانستان مجموعه از نمایندگان تمام ولایات افغانستان است که به صورت مستقیم از طریق انتخابات برای یک دوره 5 ساله
توسط مردم انتخاب می شود. مجلس نمایندگان افغانستان دارای 250 چوکی می باشد که 10 چوکی برای کوچی ها و 68 چوکی به اندازه دو برابر تعداد ولایات این کشور سهم زنان می باشد. شمیلا جاوید گزارش را در این مورد و اینکه تاریخ مجلس نمایندگان افغانستان به کجا می رسد تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
من در هفته گذشته با پارلمان جدید رفتم. داخل دفتر خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای مجلس نمایندگان شدم و در آغاز از وی در مورد پیشینه ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان پرسیدم.
تقریبا 87 سال قبل اولین دوره ولسی جرگه یا شورای ملی با کار خود آغاز نموده. پیش از او در سال 1307 شامن لخان غازی میخواست که شورای ملی را به وجود بیاره که بعد از تدوین نظامنامه میخواستن که پارلمان را به وجود بیاره، ولی متاسفانه با اساس جنگ های داخلی که داشتن نتونستن که موفق شود. که بعد از او در زمان نادرشاه در سال 1310 اولین مجلس شورای ملی یا ولسی جرگه به وجود آمدن. اولین پارلمان یا شورای ملی توسط علی حضرت نادرشاه به وجود آمد که تقریبا 111 تن عضو داشت و رئیس هم شاغل عبدالاحد خان بود.
در دوره اول مجلس نمایندگان در زمان نادرشاه صلاحیت های مجلس کم بود و تقریبا اکثر اعضای مجلس از سوی شاه انتخاب می شد و حکومت هم امورات را با مشوره شاه پیش می برد. باز هم از رئیس دارالانشای مجلس نمایندگان پرسیدم که بهترین دوره مجلس نمایندگان کدام دوره بود؟ وای در جواب گفت:
به نظر ما بهترین دورهش دوره اول بود که آغاز یک تفکیک قوا به وجود آمد، ولی جنجال ترین دوره از او دوره 13 همه وقت ظاهر شاه بوده که در موقع یک سلسله تظاهرات هم صورت گرفتن محصلین پانتون ها و استادان پانتون با وجود از که مشکلات داشتن، ولی یک تحول با وجود آمد و کابینه هم را اعتماد داده شد و جنجال سرازی بود که یک تعداد از اراکین حکومتی مورد استعزای ولسی جرگه قرار گرفت. از او خاطر در بین شاه و پارلمان کشمکش با وجود آمده بود. از او خاطر مورخین برشان جنجال ترین دوره یاد میکنه.
مجلس نمایندگان در سایر کشورها نقش بارزی را در ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی داشته و دولت را نمیگذارد به مسائلی که خلاف منافع ملی کشور باشد اقدام کند. اما در افغانستان چون تازه به طرف دموکراسی قدم نهاده، در این عرصه بعضی مشکلات موجود است. این گفته های دکتر اساقزه یک تن از اعضای علمی اکادمی علوم افغانستان است که بقیه صحبت هایش را در این مورد با هم می شنویم.
با تاسف در کشور ما افغانستان سطح آگاهی ما با هم حد بلندتر نیست. همچنان وکیل صاحبایی که در پارلمان اشتراک می کنند اکثرتشان کسایی هستند که ارتباط و منوط به بعضی مسائل قومی قبیلوی و حسب مسائل پول به شکل از اشکال عرض وجود می کنند در پارلمان یا در ولسی جرگه. فکر می کنم امی کشمکش هایی که وجود داره و کمودی ها و کاستی هایی که در خود قوای مقننه کشور ما وجود داره این ناشی از ضعف فرهنگی جامعه ما است.
اعضای مجلس نمایندگان در پارلمان کنونی طبق ماده 83 قانون اساسی افغانستان توسط آرای مردم و در انتخابات برای یک دوره 5 ساله انتخاب می شوند. سرمحقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در این باره می گوید:
اعضای خود ولسی جرگه انتخابی است که از طرف مردم انتخاب می شود. تقریبا از زمان جرگه پهمان تا به امروز یا انتخابی است که در مدت 5 سال یا کار می کنند. اعضای وزرا، رئیس بانک، روی سارنوال، رئیس امنیت ملی و رئیس سرمیاشت از طرف پارلمان انتخاب می شود.
در اولین روز افتتاحیه مجلس نمایندگان بر ریاست هیئت، رئیس موقت انتخابات هیئت رئیس دائم برگزار می شود و طبق قانون پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات اولین جلسه مجلس نمایندگان برگزار می گردد. دارالانشای مجلس وظیفه دارد یک روز پس از اعلان نتایج انتخابات روز افتتاحیه مجلس را اعلام کند. این که دوره های مجلس نمایندگان در گذشته و اکنون چه تفاوت هایی با هم دارند در این مورد باز هم آقای اسحاق زئی توضیح می دهد.
او پارلمان البته با این پارلمان فرق دهی داره که در او وقت سران قوم می آمدن، نه به شکل رای آزاد و دموکرات، لیکن وکیلایی که در شرایط دو دوره ما گذشته بسیار تفاوتی به این دارن که او وکیلای ما به منافع ملی بسیار وفادار بودن. واقعتا برتان بگم اگر یک تعدادشان به سواد هم بودن، لیکن منافع ملی را نسبت به همه چی زیاد ترجیح می دادن و این را تاریخ هم قضاوت کرده می تانه که دائما در قضای ملی و همیشان متحدانه، یعنی از یک جبهه واحد یعنی سخن گفتن. لیکن پارلمان های این دو دوره ما یک تعدادشان منافع کشورهای منطقه را تمثیل می تانه و ارتباطات غیر مجاوز با بعضی شبکه ها دارن، از این باز کس این کار کردن می تانه و یک تعدادشان می خواهند که امی علیکه یا امی ساختار نظام سیاسی که در کشور ما وجود داره ایره هم در مخاطره پرتن و مسائل قومی منطقوی و سمتی را هم دامنه زدن با تاسف و شیرازه ملی ما را خچدار کردن.
در مورد اینکه وظایف اعضای مجلس نمایندگان چیست و آنان در کدام حالات می توانند وزرا را استیضاح یا استجواب نمایند، در این مورد همکارم شمیلا جاوید با دکتر کبیر رنجبر عضو اسبق مجلس نمایندگان مصاحبه کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
رنجبر صاحب داغاز اگر لطف کرده بگوین که وظایف اعضای مجلس نمایندگان چی است؟
3 وظیفه است. اول قوی مقننه، قوم گذاری عمدترین وظیفه اعضای ولسی جرگه است و بعد از او نظارت از اعمال قوی اجرایه و ادارات دولتی حتی قضا در مجموع.
بله.
که ببینند که قانون تطبیق میشه یا نمیشه از طرف ارگانهای دیگه دولتی. وظیفه دیگه از این نمایندگی است از مردم، یعنی امون نمایندگی که تمام مطالباتی که مردم از دولت داره توسط نمایندیش برآورده میشه.
بله. خب در کدام حالات مثلا مجلس نمایندگان میتونه که یک وزیر استیضاح و استجواب کنه؟
در کمیسیون ها وقتی که وزرا مورد استجواب قرار میده و کمیسیون قانع نمیشه، پیشنهاد میکنه کمیسیون به جلسه عمومی که این وزیر کفایت کار نداره باید از این استیضاح صورت بگیره.
درست.
یا خود جلسه عمومی ولسیجرگه میتونه این ابتکار کنه، نتیجه استیضاح میتونه ماندن صندوق به وزیر باشه که بعد از او دوباره رای داده شوه و میشه که اصلا صندوق مانده نشه، این توضیحاتی که وزیر میده این قناعت وکلا را اگه فرام کرد در اون حالت باز وزیر سالم بیرون میشه از تالار و به وظیفه خود ادامه میده.
بله. زمانی که یک وزیر رد میشه آیا رئیس جمهور میتونه که دوباره ایرا وظیفش جابجا کنه؟
به صورت قطعی نمیتونه. رئیس جمهور در واقع پیشنهاد میکنه یک نفر به وزارت به ولسی جرگه. اگر ولسی جرگه به او را اعتماد داد او وزیر میشه.
بله.
زمانی که یک کس در نتیجه استیضاح سلب صلاحیت میشه به صورت قطعی او نمیتونه با کار خود ادامه بده. در دوره 15 ولسی جرگه ما قانون سرپرستی را به تصویب رساندیم که دو صراحت داره که یک وزیری که از طرف ولسی جرگه رای اعتماد نمیگیره و رد میشه او نمیتونه که در مو پست با کار خود ادامه بده. اما اگه اینا ادامه میتنی نقض هم قانون سرپرستی است و هم قانون اساسی کشور است.
بله. شورای ملی دارای چند کمیسیون است و این کمیسیون ها چی وظایفی دارن؟
در دوره 15-17 کمیسیون بود. فکر میکنم که تغییر دو نامده و این هر کمیسیون یک تعداد از ادارات دولتی وزارتخانه مربوط به یک کمیسیون است. مثلا ما کمیسیون دفاع را میگیم، وزارت دفاع وزارت داخله مربوط به این کمیسیون میشه. همین قسم دیگه کمیسیون ها همین وزارت خانه ها مربوط به اونا هستن. فقط یک کمیسیون است که مورد نامش کمیسیون کمیسیون ها ماندیم. یعنی کمیسیون ما خودم پیشنهاد کردم که کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون است. او دیگه باز تمام وزارت خانه را از تطبیق قانون نظارت میکنه و حتی خود شورای ملی را میتونه که تطبیق قانون در اون نظارت و ریاست جمهوری را.
درست. خب همین کمیسیونی که شما یادآوری کردین آیا میتونه که رئیس جمهور بنا به بعضی کوتاهی در اموراتشان استیضاح کنه؟
100%. قد وقتی میشه که باز دو سلس اعضای ولسی جرگره قانعی بسازه یک کمیسیون یا حتی یک وکیل در اون حالت بر مبنای ماده 68 قانون اساسی مسئول است نزد ولسی جرگه و مردم افغانستان. یک سلس میتونه پیشنهاد کنه، دو سلس میتونه تایید کنه سلب صلاحیت رئیس جمهور و بار دولوی جرگه دعوت میشه. دو سلس لوی جرگه اگر تایید کرد محکمه خاص در ظاهر میشه که او محکمه خاص متشکل است از رئیس ولسی جرگه، رئیس مشران جرگه، قاضی القضات و یک تعدادی از اعضای خود ولسی جرگه و سنا بررسی میکنه. اگر او فیصله کرد که رئیس جمهور باید سلب صلاحیت شود، او حالا سلب صلاحیت
میشه. بسیار تشکر دکتر
صدیقی.
پس از سقوط طالبان در سال 1384 هجری شمسی، بعد از سالها 15 دوره مجلس نمایندگان تشکیل شد و تا اکنون دور 16 مجلس نمایندگان با اضافه موعد مقننه در حال فعالیت است. خب دوستان شنونده، این بود داشته های برنامه این هفته. تا برنامه بعد، خداحافظ و مسلم.
در امتداد لحظه ها
لحظه به لحظه، خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.